لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام. ساعت 10:56 روز 15 ماه ژوئن سال 2023 هست و بعد از مدت‌ها این افتخار نصیب ما شده که در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند برنامه درنگ رو تقدیم حضور شما بکنیم. یه 3-4 هفته‌ای مرخصی تشریف داشتن و نبودن و ما نبودیم و نشد برنامه بریم و اینها، و خلاصه دیروز خوشبختانه ایشون پیام دادن که آمادگی کافی دارن برای اینکه برنامه ها رو از سر بگیریم و خیلی خوشحالیم که ایشون رو همراه خودمون باز هم در رادیو پیام داریم. درود میفرستم خدمت ایشون و سلام میکنم و شما رو خانم دکتر کاکاوند با شنوندگانتون تنها میذارم. بفرمایید.
مرسی، سلام عرض میکنم جناب شجاع. خیلی خوشحالم، واقعا دلتنگ بودم و خوشحالم که بعد از یک ماه و حدودا بله یک ماه شده که در خدمتتون هستم و سلام عرض میکنم خدمت هم شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنوند و ایزایی که از طریق اینستاگرام هم با ما هستند و تصویری ما رو میبینند. در صورت خیلی خوشحالم که در بینتونم دوباره.
بندم همینطور. خانم دکتر، عرضم به خدمت شما که دوستان شنونده میتونن که اگر مایل باشن از طریق اینستاگرام روانشناس، نه مشاوره، آندرلاین روانشناسی و همینطور رادیو پیام GBG این در واقع گفتگو رو به صورت تصویری هم مشاهده بکنن و همینطور نظرات خودشون، احیانا سوالات خودشون رو که در برنامه امروز مطرح میشه، در واقع صحبتایی که مطرح میشه، سوالات خودشون رو هم بپرسن. ضمن خوش آمدگویی مجدد خدمت خانم دکتر، اولین پرسش این که راجب چی حرف میزنیم مثلا امروز؟
آره، مباحث قبلیمون که تموم شد و بعدش اون فاصله افتاد خوشبختانه، یعنی چیزی نیمه کاره نمونده. در نتیجه من فکر کردم که یک موضوع جدیدی رو استارت بزنیم و موضوعی که انتخاب کردم سبک دلبستگی هستش. حالا شاید موضوع جدیدی باشه واسه یک سری از عزیزان، در روانشناسی موضوع جدیدی نیست، ولی شاید تا به حال یه سری از افراد نشیده باشن یا باش آشنا نباشن یا یه سری افراد هم شنیده باشن که بخوان بیشتر بدونن. در هر صورت میخوام راجع به انواع سبک‌های دلبستگی صحبت کنم در این برنامه.
مگه اصلا دلبستگی بالاخره یه مدل دیگه سبکی نداره دیگه؟ آدم یا دلبسته است یا نیست دیگه.
آره، اینم خوبه، ولی 4 مدل سبک وجود داره، یعنی سبک دلبستگی
واقعا. آره. یعنی گریدهای مختلف داره، میزان دلبست به میزان دلبستگی اهمیت داره یا نوع متفاوتی از دلبستگی؟
نوعشه، شکلشه، ندوزش. خب شکلش پس... یعنی ایمن داره و شکلهای ناایمن داره.
جذاب شد.
آره، موضوع جذابیه، خیلی دوست دارن این موضوع رو. منم بدم نمیاد و جذاب این موضوع و میتونیم بهش بپردازیم. میتونه این برنامه برای عزیزانی که درگیر و دغدغه‌مندی فرزند پروری دارن، مخصوصا اگر بچه‌های 0 تا 2 سال دارن، میتونه براشون مفید باشه بسیار بسیار، چون دارن پایه سبک دلبستگی رو میذارن و بذرش رو دارن میکارن در روان اون کودک. در نتیجه با اهمیته. عزیزانی که قصد این رو دارن که در آینده فرزندی داشته باشن، باز میتونه براشون مفید باشه. و عزیزانی که توی ارتباطات عاطفی هستن یا توی ارتباط با دوستانشون، با همکارانشون، احساس میکنن که یه جای کار داره میلنگه یا مشکلی وجود داره، حالا یا در خودشون یا در طرف مقابلشون. پس موضوع گسترده ای، از هر جهتی میشه بهش نگاه کرد و عزیزان زیادی رو میتونه در بر بگیره این موضوع سبک های دلبستگی. امیدوارم که مفید باشه.
بسیار عمالی. دوستان شنونده در رادیو اگر که پرسشی داشته باشن، از ساعت 11:20 دقیقه به بعد خطها رو باز میکنیم که در دقایق پایانی اگر پرسشی رو دوست داشتن مطرح بکنن روی خط رادیو، یا اگر دوستانی از طریق اینستاگرام خواستن که پرسشی داشته باشن یا روی در واقع جوین بشن به لایو اینستاگرامی و پرسش خودشون رو مطرح بکنن، بعد از ساعت 11:20 دقیقه که در واقع صحبت‌های شما رو ما بتونیم جدا شده کامل داشته باشیم و ازش استفاده بکنیم. در خدمت شما هستیم و میشنویم ببینیم که چه نوع دلبسته ایم. مثلا من دلبسته رادیو هم، حالا دیگه خودش این رو دلبسته.
این هم میشه در نظر گرفت، چون به هر حال به لحاظ احساسی و هیجانی دلبستش هستیم. حتی این گونه هم میشه به ماجرا نگاه کرد. حالا میریم جلوتر، شاید بتونید سبک خودتون رو پیدا کنید به هر عزیزی که داره میشنوه. خب معمولا یه سری سوالات ما ممکنه که تو ذهنمون ایجاد بشه مبنی بر این که چرا بعضی از آدم ها اینقدر گوشه گیرن، اینقدر دوست دارن دوری گزینن، دوری رو ترجیح میدن به نزدیکی و انزوا رو ترجیح میدن، یا یک سری از افراد هستن که بسیار چسبندن و احساس میکنی که این اصلا استقلال نداره و فقط داره نظرات دیگران رو میپرسه، تایید طلبی بیش از حد میکنه، یا اینکه در خودتون این ویژگی های مختلف رو ببینید. بعضی سوالات مختلفی از این دست ایجاد میشه وقتی که ما توی ارتباط قرار میگیریم. خب شاید داره خبر از چیزی میده، شاید خبر داره از سبکی میده، اتفاقی که در گذشته در کودکی و بیشتر از همه از همون 0 تا 2 سالگی برای ما اتفاق افتاده و آگاه نیستیم نسبت بهش. امیدوارم این برنامه بتونه به شما کمک کنه که بتونید به این سوالات پاسخ بدید. ما توی تجارب اولیه‌مون، مخصوصا توی همون 0 تا 2 سالگیه، با مراقبت کننده خودمون که معمولا خب مادر هستش توی گام اول و پدر هستش، و حالا یه سری از افراد اگر که پدر یا مادر حضور ندارن به هر دلیلی، مراقبت کننده اولیه، یعنی اگر مادر بزرگه، پدر بزرگه یا هر کس دیگه‌ای، اون نحوه ارتباط عاطفی که بین اون مراقبت کننده و کودک اتفاق میفته میتونه پایه‌گذار سبک دلبستگی باشه. اون ارتباط هم از جنس عاطفیش مد نظر ماست. شاید در گذشته بیشتر تمرکز روی موضوع این بوده که چطور نیازهای جسمی و مادی کودک رو ما بخوایم برطرف کنیم، اما از یه جایی به بعد یه نظریه پردازی به اسم جان بالبی اومدش و تمرکزش رو گذاشت روی این که غیر از این که کودک نیازهای جسمی، مادی، پوشاک و غذا و اینجور چیزها داره، یه سری نیازهای عاطفی هم داره و خوبه که پدر و مادر به این موضوع هم توجه کنن. و وقتی که این توجه کمه یا شکل خاص خودش رو داره یا نیازها برآورده نمیشه یا بیش از حد داره برآورده میشه، به هر حال سبک خودش رو میسازه و بهش به اسمش رو گذاشت سبک دلبستگی. پس این اصطلاح از جان بالبی داره میاد و تا امروز هم روانشناسا خیلی دارن روش مانور میدن و راجع بهش صحبت میکنن. پس موضوع سبک دلبستگی میتونه موضوع مهمی باشه که بتونیم در خودمون تشخیص بدیم، در طرف مقابلمون تشخیص بدیم و به خاطر همین بتونیم بسیار سوء تفاهمات رو کاهش بدیم، بتونیم رابطه غنی‌تر و با کیفیت بالاتری رو داشته باشیم. پس اون مدل ارتباط عاطفی که در کودکی شکل میگیره ما به اون میگیم سبک دلبستگی، مدل ارتباط عاطفی بین مادر، پدر و فرزند، مادر و پدر و فرزند، اون دو نفر و فرزندشون. پس این موضوع میتونه سبک دلبستگی رو برای ما ایجاد کنه. حالا گفته میشه که بالبی میگه که 4 تا ویژگی این سبک دلبستگی رو میتونه شکل بده و ویژگی های مهمی هستن، حالا چه بودنشون چه نبودنشون میتونه این کار رو انجام بده. یکی از اون ویژگی ها حفظ نزدیکی هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه کودک تمایل به نزدیک بودن به پدر و مادر رو داره. اینطوری نیستش که بخواد ازشون دوری کنه، نبینتشون، میل به دیدار نداشته باشه، میل به تماس نداشته باشه. از اینکه نزدیکشون باشه لذت میبره و تمایل به نزدیکی داره. ویژگی دومی که وجود داره اینه که پناهگاه امنه. یعنی چی؟ یعنی که وقتی کودک با ترس یا با تهدیدی مواجه میشه، توی ذهن خودش میدونه که یک پناهگاه امنی وجود داره و میتونه بعد از مواجهه یا در حین مواجهه با این ترس به اون پناهگاه امن برگرده و ازش طلب کمک کنه، نیازش رو اعلام کنه، درخواستش رو بگه که من اینجا ترسیدم یا این اتفاق داره برای من میفته، لطفا منو کمک کن. اما اگه کودکی این احساس رو نداره، خب داره یه سبک دلبستگی دیگر رو میسازه. ویژگی سومی که وجود داره و دلبستگی ها رو از هم دیگه متمایز میکنه، پایه امنیت هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه کودک توی ذهن خودش میدونه که یک فضای امنی وجود داره و مادری امن، پدری امن وجود داره و حالا که اینها هستن توی پس ذهنش میتونه به راحتی اکتشاف انجام بده در محیط خودش. اینطوری نیستش که همش نگران این باشه که مامان الان میذاره میره، بابا نیستش، هی باید نگاه کنه ببینه هستن یا نیستن، هستن یا نیستن، تا اون احساس امنیت رو مثلا هر 10 دقیقه به دست بیاره، تا اینکه بتونه یه بازی کوچیکی داشته باشه، تا اینکه بتونه توی باغچه خونه کمی بازی کنه و با دوستاش بازی کنه. پس در نتیجه یکی از ویژگی های اساسی توی دلبستگی این پایگاه، پایه امنیت هستش. یعنی اینکه کودک میدونه در پس ذهنش پدر یا مادری حضور دارن و دست به اکتشاف و کنجکاوی میزنه. ویژگی چهارم اضطراب جدایی هستش که میتونه حضور و عدم حضور این ویژگی باز به سبک دلبستگی دیگر رو بسازه. یعنی چی؟ یعنی که یک کودکی که از جدا شدن از پدر و مادر به شدت مضطرب میشه و یا اینکه اصلا اضطرابی رو نشون نمیده. اینا هر کدوم از این ویژگی ها تلفیقشون با هم دیگه بودن نبودنشون میتونه 4 تا سبک دلبستگی رو بسازه. این دلبستگی ها وقتی که شکل میگیرن در بزرگسالی ما با خودمون حملش میکنیم و میاریم تو دل رابطه. حالا تو ارتباط با پارتنرم هم همینجوری هستم. یعنی اگر که پایگاه امنیت رو مثلا من دارم الان راجبش حرف میزنم، اون هم مثلا داره اگر که احساس نکرده در کودکی، اگر داره سر کاره به عنوان مثال، هر 10 دقیقه تماس میگیره با پارتنرش ببینه اون داره چی کار میکنه، وضعیت اوکی هستش، مشکلی پیش نیومده. مثل همون بچه 1.5 سالی که اگر میخواد مثلا دست به اکتشافی بزنه ولی احساس امنیت نمیکنه، هر 10 دقیقه میاد ببینه مامانش هست یا نه. چرا؟ چون که حالا دلایل مختلفی داره، مادر پایه‌گذار این موضوع بوده، پدر پایه‌گذار این موضوع بوده و این در فرزند شکل گرفته و حالا من بزرگسالم ولی با همون سبک دلبستگی وارد رابطه میشم، خودم فرزندی رو تربیت میکنم حالا با اون سبک دلبستگی و توی ارتباطم با همکارانم و دوستانم قرار میگیرم. پس به خاطر هم میتونه موضوع با همیتی باشه. حالا میخوام برسیم به این که این 4 مدل سبک دلبستگی چیا هستن و چطوری میتونن زندگی ما رو هدایت کنن و روی روابطمون تاثیر بذارن. من دیشب یه دونم لینک گذاشتم، الان چند دیشب یه لینک گذاشتم راجع به این که بچه ها بخوان تست بزن، یه تست 5 دقیقه، یه 18 سوالی خیلی ساده است که میتونه بهتون کمک کنه تا سبک دلبستگیتون رو تشخیص بدین. اون رو هم میدم که جناب شجاع بذارن توی کانال تلگرام.
بله لطف میکنید که حتما برای ما هم بفرستید که من هم در وبسایت بذارم هم در کانال تلگرامی رادیو پیام که بتونن مخاطبین رادیو پیام هم استفاده بکنن. سوال من در واقع حالا شاید هم یه بخشی حاشیه ببره موضوع رو، ولی میتونید که در الان جواب ندید. این واژه دلبستگی و وابستگی دو تا واژه‌ای هستند که در یک جاهای همدیگر قطع میکنن. چقدر تفاوت داره وابستگی با دلبستگی و چقدر اینا به همدیگه نزدیک هستن و چقدر در این بحث ما در واقع جا داره که راجع به این دو تا موضوع هم حرف بزنیم؟
ببینید فضاشون با هم دیگه متفاوته، یعنی حتی اگه بخوایم لغوی هم ما در نظر بگیریم، راجع به دلبستگی از کلمه اتچمنت استفاده میشه، خب که دوتا حس، دوتا نفر اینطوری اتچ میشن به هم دیگه، یعنی یک باندینگ سالم اتفاق میفته. اما توی وابستگی، توی کلمه وابستگی دیپندنسی باشه، یک اگر توجه کنید یک اضطرابی انگار نهفته است، انگار که من بی تو هیچم، انگار که همه بود و نبود من وابسته است، زندگی من وابسته است به تو و مسیرهای زندگیم به تو وابسته است، و ممکنه که تو دلش یک اضطرابی باشه و فرد احساس امنیت نمی کنه و برای اون که اون امنیت رو به دست بیاره هی باید چک کنه، هی باید نگران باشه، یا یعنی که کلن وارد هیچ رابطه ای نشه. اما تو دل دلبستگی از جنس امنش احساس امنیت هست، آسودگی خاطر هست، میل به ارتباط هست. این وابستگی یکی از مدل‌هایی میتونه باشه که حالا توی انواع دلبستگی من بهش میپردازم که میتونه وابستگی بده. وابستگی خیلی توی روانشناسی کلمه مثبتی به نوعی ارزیابی نمیشه، دلبستگیه که مثبته. تو ما وابستگی رو حالا اگه یادتون باشه ما راجع به شخصیت وابسته حرف زدیم، امروز کمکی راجع وابستگی حرف خواهیم زد، اما متفاوت از دلبستگی. تو دلبستگی آسودگی خاطره، من امنم، آرومم. توی وابستگی این نیست، همش نگرانم، مضطربم و ممکنه که از دست بدم دیگری رو. تونستم سوالتون رو پاسخ بدم؟
بله بله حتما، بله در خدمت. ببخشید که خب. وسط صحبت
نه نه نه، خیلی سوال خوبی بود، من پیش بینی میکردم که بخواین همچین سوالی رو بپرسین، چون معمولا سوال پرتکراری هستش. اما بریم سراغ چهار مدل. چهار مدل سبک دلبستگی وجود داره که جان بالبی بهشون رسید وقتی که بچه ها رو بررسی کرد. اولین سبک که سالمترین و بهترینشه، ما بهش میگیم سبک دلبستگی ایمن. توی این سبک دلبستگی کودک باورش بر اینه که مادر و به خصوص مادر و بعدش پدر قابل اعتماد هستند، یعنی میتونه بهشون اعتماد کنه و داره احساس امنیت میکنه در کنارشون، میدونه که در دسترسن، حساسن، پاسخگوان و پذیرا هستند. این برداشتیه که کودک از جو و ارتباط عاطفی که مادر و پدر ایجاد کردن دریافت میکنه، در نتیجه به طور ایمن دلبسته میشه، یعنی درست، آروم، امن، به جا این شکل رو تجربه میکنه و آروم آروم اتچمنت اتفاق میفته بین کودک و پدر و مادر. معمولا این کودکان وقتی مراقبانشون یا لون پدر و مادر ترکشون میکنن ناراحت میشن، خب، و وقتی که پدر و مادر برمیگردن خوشحالن. یعنی میتونن دوباره دلبستگی رو تجربه کنن، دوباره برمیگردن، دوباره شوق دارن، ذوق دارن به این که بخوان اون ارتباط رو دوباره جوش بدن و خوشحال بشن. ولی تو سبکای دیگه ما این رو نمیبینیم که حالا جلوتر راجبش حرف میزنیم. پس آدم دلبسته اینطوریه، ممکنه که پارتنر تو بخواد بره ماموریتی، بخواد بره سفری، خب از این که داره میره بگی آخش رفت راحت شدم، اون که سبک دلبستگی دیگه است. اینم که نذاری بره و بگی که باید بمونی، چرا ماموریت، نمیدونم چرا سفر، و من مضطرب میشم، من نمیتونم و پس خودم بر بیام، ولی هر چیز دیگه، اینم یه مدل دیگه سبکه. اما این که من میگم آره برو، برای ناراحتی رو هم ته قلبم تجربه میکنم، از جنس دلتنگی، یک دلتنگی سالم که میتون و میدونم و آگاه هم که بعد از اینکه برگرده من پذیرای یک ارتباط مجدد و یک اتچمنت سالم هستم، و این رو در بزرگسالی هم تجربه میکنم. ولی چه بسیار افرادی که یا از اینکه تنها باشن خوشحال میشن، یا اجازه نمیدن که طرف مقابلشون همچین تنهایی رو تجربه کنه. پس توی دلبستگی ایمن به این شکله و از کودکی شکل میگیره. وقتی که کودک وقتی که میترسه توی دلبستگی ایمن، دنبال آرامش و امنیت از سمت والدین خودش هستش، خب نه اینکه امیدی نداشته باشه به اینکه والدینش اون رو از اون ترس برهانند و بهش احساس آرامش بدن، نه امیدوارن به اینکه اون پایگاه امن حضور داره و به من احساس امنیت خواهد داد. به محض اینکه پدر و مادر بخوان ارتباطی و تماسی رو با کودک آغاز کنن، هیجان نشون میده اون کودک، اشتیاقش رو نشون میده، روش رو بر نمیگردونه. و توی تست هایی که ما داریم حالا با کودک انجام میشه، کودک روش رو میکنه اون ور، یعنی اصلا هیچ علاقه، یعنی توی حتی بغل مادر که هست ترجیح میده یک فاصله ای رو بگیره و روش رو بکنه اون ور و هیچ ارتباطی رو نمیگیره. ولی توی دلبستگی ایمن نه، این میله وجود داره و این اشتیاق اتفاق میفته. معمولا همچین کودکانی که دلبستگی ایمن دارن، پدر و مادرشون رو به وضوح ترجیح میدن به غریبه ها. اما اگر پدر و مادر نباشن، بلدن که چطور با غریبه ها هم خوب پیدا کنن و به نوعی از طریق اونها آروم بشن. میدونین؟ نه که خیلی راحت بخوان هر کی باشه و مهم نیستش، نه، اگر پدر مادر باشه غریبه باشه پدر مادر رو ترجیح میده، ولی پدر مادر نباشه بلده که توی اون موقعیت به اون غریبه دل ببنده و نیازش رو بخواد که ارضا بشه.
منظور از اون محیط غریبه میتونه مثلا مهد کودک یا احیانا این محیط های مدرسه و آموزشی باشه.
دقیقا. یا اینکه حتی میتونه خانواده، اگر که توی رتبه های دورتری هستن، به هر حال برای اون کودک غریبه تر از پدر و مادر هستن، حتی اگر پدر بزرگ مادر بزرگ هم خاله اینها باشن. پس به این شکلی. اما این بزرگ این دلبستگی ایمن در بزرگسالی هم، در بزرگسالان حالا چجوری خودش رو نشون میده، اگر من در بچگی دلبستگی ایمن رو تجربه کردم، اینها توی بزرگسالی معمولا روابط طولانی مدت خوبی دارن، خوب میتونن اعتماد کنن، یعنی درست میتونن اعتماد کنن، نه اعتماد بیش از حد دارن نه بی اعتمادی دارن، درست و به جا میتونن اعتماد کنن، با احساسات خودشون در ارتباطن، یعنی احساسات خودشون رو میشناسن و میدونن که چطور میخوان احساساتشون رو مدیریت کنن، احساس ارزشمندی میکنن، احساس شایستگی میکنن، احساس کفایت میکنن، همش نگران این هستن که این نیستن که یکی منو تایید کنه، اگر اون تاییدم نکنه من بی ارزشم، من به درد نخورم، نه همچین احساسی رو نداره و احساس امنیت میکنه. معمولا روابط موفقی دارن این افراد و از حمایت اجتماعی لذت میبرن. یعنی چی؟ یعنی حمایت اجتماعی رو پس نمیزنن، حتی اگر هم نیاز داشته باشن نیازشون رو اعلام میکنن، حمایت اجتماعی رو دریافت میکنن و از اون حمایت اجتماعی لذت میبرن، توی از روابط صمیمانه لذت میبرن و اصلا نگران این نیستن که صمیمیت یعنی مشکلات، یعنی آسیب پذیری، یعنی که وای اگر صمیمی بشم بعد مثلا بخواد بذاره بره، بعد چی میشه اصلا نخواستم کلا وارد هیچ رابطه ای نمیشم. نه، این شکلی نگاه نمیکنم. برای رابطه صمیمی ازش قائلن و بلدن که چطور ازش لذت ببرن. پس تا اینجا راجع به سبک دلبستگی ایمن با هم دیگه حرف زدیم. امیدوارم اگر دارید میشنوید احساس کنید که شما سبک دلبستگی ایمن دارید یا اطرافیانتون، و خیلی مواقع ما تو این حوزه نیستیم، خیلی مواقع، یا حداقل اگرم هستیم رگه هایی از این رو تجربه میکنیم، و تو شکل های دیگه ممکنه که قرار بگیریم و توی سبک های دیگه. و در هر صورت امیدوارم که این دلبستگی ایمن سبک شما باشه. بریم سراغ سبک دلبستگی بعدی که جان بالبی راجع بهش صحبت کرد. این سبک دلبستگی بهش میگن سبک دلبستگی اضطرابی یا دوسوگرا، یعنی همش بین این که بخواد بچسبه و جدا بشه، بمونه و بره، بین این فضاها همش در حال عقب جلو شدنه، و این عقب جلو رفتنه و آشفتگیه تو دلش اضطراب مشخصه اگر توجه کنید، و به نوعی بهش میگن دلبستگی اضطرابی. توی این مدل معمولا پدر و مادر و به خصوص مادر در دسترس کودک خیلی نبودن، توی همون 0 تا 2 سالگیه خیلی در دسترس نبودن، یا اگر حضور فیزیکی داشتن مثلا درگیر مشکلات کاری خودش بوده، مشکلات خانوادگیش بوده، توی پروسه طلاق گرفتن بوده، یعنی نتونسته اون دغدغه خودش رو جداگانه برطرف بکنه و از این طرف نیازهای کودک رو برطرف بکنه. خیلی از افراد هستن که در کودکی فرزندشون دغدغه های بسیار بسیار زیادی دارن. تو فکر نکنید که اگر من مشکلاتی داشتم پس الان آسیب زدم به کودکم، اما در این حال که این دغدغه ها رو داشتم و تونسته تایم درست بذاره، نیازهای کودکش رو برآورده کنه، مثلا دلبستگی ایمنه در دسترس باشه، پذیرا باشه و این کارها رو برای فرزندش انجام بده. پس پدر و مادری که حالا یا سفر زیاد میرن یا مأموریت زیاد میرن یا اینکه در دسترس نیستن، اینها میتونن سبک دلبستگی اضطرابی رو ایجاد کنن برای فرزندانشون. چنین افرادی، چنین کودکانی نسبت به غریبه ها به شدت مشکوکن، یعنی که راحت توی ارتباط با افراد غریبه قرار نمیگیرن و احساس ناامنی شدیدی میکنن. از پدر و مادر که جدا میشن، کودکانی با دلبستگی اضطرابی به شدت ناراحت میشن، ولی با بازگشت پدر و مادر هم حالا خیلی آروم نمیشن، یعنی گریهشون، بیتابیشون، به هم ریختگیشون ادامه پیدا میکنه. و این نکته با اهمیته. توی دلبستگی ایمن گفتیم که اگر پدر و مادر نباشه ناراحت میشه وقتی که برگرده، حالا کودک احساس رضایت و خوشحالی و دلبستگی رو تجربه میکنه، اما در مدل اضطرابی اینگونه نیستش. به شدت به هم میریزه وقتی پدر و مادر میرن، و وقتی هم برمیگردن آرامش رو تجربه نمیکنه. تفاوت این دوتا سبک یکی از دلایل مهمش توی این قسمت هستش. بچه هایی که همچین دلبستگی اضطرابی رو دارن بسیار چسبنده هستند و وابسته، یعنی واسه هر چیزی سوال میپرسن، کسب اطمینان میکنن و مطمئن میشن که آیا این کار 100% درست هست یا نه از پدر و مادر یا اون منبع قدرت، و بعد اون کار رو پیش میبرن و انجامش میدن. در صورت کودکان احساسو دارن که در صورت خطر نمیتونه به پدر و مادرش تکیه کنه، و در نتیجه هی اضطرابش بیشتر و بیشتر میشه، چون از بچگی یاد گرفته که اون پایگاه امنه که حضور نداره، اون پایگاه امنه حواسش به مشکلات خودش، به مشکلات خانوادگی خودش، اون پایگاه امنه همش توی سفره و وقتی میرسه خسته است. اون پایگاه امنه داره بیشتر وقت برای دیگران میذاره، برای من وقت نمیذاره. پس در نتیجه ریز ریز که بزرگتر هم میشه میدونه که اگر در شرایط سختی قرار بگیره و احساس خطر بکنه بر نمیگرده به اینکه اوکی مامان هست، بابا هست، من از اونها سوال میپرسم و مشکلم رو برطرف میکنم. نه، همچین حرفی رو نمیزنه. به راحتی برای اینکه محیطش رو کشف کنه، همچین کودکی از پدر و مادر دور نمیشه، معمولا چسبیده به مادر و پدر. حالا اگر که یه سری عکس های سه تصاویر یا حتی کودکی خودتون رو به یادتون بیاد، شاید مثلا به دامن مادر چسبیده، به پای پدر چسبیده، و اینکه نه که فقط یک لحظه باشه و بخواد اون ابراز علاقه یا شبیه یک بازی باشه، هر لحظه داره این رو تجربه میکنه، یا پشت مادر قایم میشه، نمیتونه ارتباط بگیره، چون هم تماما داره اضطراب رو تجربه میکنه. و بر این باوره که اگر من الان جدا بشم، دوست داره بره بازی کنه، تمام چشمش به اون بازی بچه هاست که دارن با هم دیگه بازی میکنن، دوست داره بره اونجا بازی کنه، اما اگر برم نکنه مامان بره، نکنه نباشه، نکنه جلوی چشمم نباشه و از دستش بدم، در نتیجه میچسبم بهش. این تصمیمی است که من میگیرم. چرا این تصمیم میگیرم؟ چون در گذشته مادر من، پدر من، آن لحظه که من میخواستم در دسترس و پذیرای من و مشکلاتم و نیازهای من نبودن. در نتیجه اولین گزینه‌ای که به ذهن من میرسه اینه که خواهند رفت، اینه که از من جدا خواهند شد، اینه که من از دستشون خواهم داد. در نتیجه برای اینکه من بخوام این استراب رو کنترل کنم به طرف مقابلم که همون پدر و مادر باشه، میچسبم. حالا این افراد در بزرگسالی که همچین دلبستگی رو دارن یا دلبستگی اضطرابی دارن که از جنس ناایمنش هستش، توی ارتباطات بزرگسالیشون هم بسیار چسبندگی رو تجربه میکنن و طرف مقابلشون دیگه خسته میشه از این چسبندگیه، از اینکه هر لحظه باید جواب بدن، از اینکه هی باید اطمینان اون رو جلب کنن تا اینکه مبادا اون به هم بریزه. به خاطر همین ممکنه حتی به خاطر همین مسائل ترد هم بشن. همون جایی که ازش میترسن ترد شدن است و به خاطر همین چسبندگی و دلبستگی اضطرابی که دارن ترد هم میشن و این کار رو سخت و سخت‌تر براشون میکنه. پس به نوعی اینها به شدت از ترد شدن و نادیده گرفته شدن میترسند و میهراسند و تمام تلاششون رو میکنند توی چه این موقعیت های قرار نگیرند. چی کار میکنند؟ بیش از حد چک میکنند و بیش از حد ارتباط برقرار میکنن، حالا به شکل های مختلف. شاید مثلا هر لحظه هم نگه که کجایی، دلم تنگ شده، اینا زنگ میزنه راجع به یک موضوع کاملا غیر مرتبط، غیر اورژانسی زنگ میزنه و هر 10 دقیقه مثلا با پارتنرش صحبت میکنه تا اون اطمینان رو به دست بیاره و خودش هم میزنه به این راه، به اون راه که مثلا خب زنگ زدم راجع به لیوان آب بپرسم، واسه چیز دیگه ای نبودش، ولی در اصل من زنگ زدم ببینم که آیا شرایط همچنان استیبل هست، آیا همچنان این آدمه هست، نکنه داره اتفاق بدی میفته، نکنه دارم از دستش میدم، نکنه زیاد جلو چشمش نباشم این بذاره بره. پس چسبندگی شدید رو تجربه میکنن. مدل سومی که وجود داره مدل دلبستگی اجتنابیه. حالا این از اون ور بوم افتاده، یعنی اگر که قبلی خیلی چسبندگی و اضطراب رو تجربه میکنه، این مدل کودک در دوران کودکیش چون احساساتش و نیازهاش اصلا ولیدیت نشده، به رسمیت شناخته نشده، خودش هم اصلا آشتی نیستش با احساساتش و با خواسته هاش، چون هر موقع که مطرح کرده یا بی‌ارزش شمرده شده اون خواستهش، یا مسخره بوده، یا یعنی اینکه اصلا این کارا چیه میکنی، چه خواسته هایی که تو داری، و در اصل احساس کرده نیازهای من دیده نمیشه، نیازهای من با اهمیت نیستش، با ارزش نیستش، کسی نیستش بخواد نیازهای منو برآورده کنه، اگرم کسی هستش این کار رو انجام نمیده. پس اتفاقی که میفته در این مدل اجتنابی اینه که ریز 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 اجتناب میکنه، دوری رو انتخاب میکنه، حالا به چه که چسبنده باشه، دوری بیش از حد، و این افراد به شدت مستقل و متکی به خود هستن. شاید افراد بگن که چه خوب، ولی خب خیلی فرسایش بالایی داره، خیلی خسته میشن چون همه کاراشون رو باید خودشون انجام بدن، عمیقا بر این باورن که کسی نیستش که بخواد این کارها رو برای من انجام بده، و اون اجتناب رو انتخاب میکنن، به هیچ عنوان از هیچ کس کمک نمیگیرن، احساسات خودشون رو خاموش میکنن و اصلا ابراز هیجان خاصی رو ندارن، به شدت اجتناب رو ترجیح میدن توی روابط عاطفیشون با نسبت والدینشون، نسبت پارتنرشون در بزرگسالی، و اگر که بچه هم هستن هیچ ترجیحی، نکته مهمه، هیچ ترجیحی بین والدین و غریبه وجود نداره، هیچ فرقی براش نداره که الان پدر و مادر بود گذاشت رفت، پدر و مادر بود برگشت، یا غریبه بود رفت، غریبه بود برگشت، براش فرقی نداره و ترجیح اتفاق نمیافته. معمولا کسی که سبک دلبستگی اجتنابی رو دارن توی بزرگسالی از صمیمیت میهراسن، یعنی جلوی خودشون رو میگیرن، صمیمیتی رو برقرار نمی کنن، احساساتشون رو بروز نمیدن. اگر رابطه تموم بشه خیلی کم ناراحت میشن، خیلی کم، یعنی ما آشفتگی شدیدی رو نمیبینیم، به هم ریختگی رو نمیبینیم. حالا نمیدونم، شاید حتی تا دلشون ریزم خوشحال بشن، نمیدونم، ولی معمولا گفته شده که ناراحتی کمی رو تجربه میکنن، میل به دوری دارن و بیشتر ترجیح میدن تو خودشون بمونن، تنهایی رو انتخاب میکنن، انزوا رو انتخاب میکنن، چون که قبلتر از این هم خیلی نتیجه مثبتی از پدر و مادر و ارتباط عاطفی نگرفتن، همون انگار ما در بزرگسالی تعمیم میدیم به بقیه، به خاطر اینه که توی ارتباطات بعدیمون هم با همون الگو و با همون سبک پیش میریم. همین شکایت های کسایی که با این افراد توی ارتباطن شاید این باشه که خیلی سرده، یا هر کی که اینها رو میبینه خیلی سرده، خیلی خودخواهه، خیلی مغروره، اصلا حواسش به هیچکی نیستش، اصلا با آدم ارتباط نمیگیره، با اون اصلا صحبت نمیکنه، ما هیچ ذوقی تو چشاش نمیبینیم. وقتی میخوایم تصمیم بگیم یه سفر بریم، اصلا اینطوری نیستش که بگه آره این کار میکنیم این کار میکنیم، نه، حتی شاید ترجیحش این باشه که بگه آره شما برین، من پولم میزنم مثلا به حسابتون، یا اینم کارت، شما برید این کارها رو انجام بدین، یا اصلا من خونه هستم مواظب خونم شما بدون من تنها بیشتر خوش میگذره بهتون. به هر حال توی هر جنس و شرایطی که باشه ترجیح میده که توی ارتباطات عمیقی قرار نگیره و دوری رو انتخاب میکنه. یه مدل آخر هم که هستش که بخوایم راجع بهش صحبت کنیم و بعدش تایی برسیم به سوالات، مدل آشفته است. این مدل آشفته دیگه خیلی مدل سختیه، خیلی مدل سختیه، یعنی متاسفانه ممکنه که از تمامی این سبک‌ها تو دلش باشه و درمانش هم کار بسیار سخت‌تریه. معمولا فرزند این کودکان با پدر و مادری وقت گذروندن که پدر و مادر یا همش مسخره کردن، تحقیر کردن، حمایت نکردن، و یه نکته با اهمیت اینه که بچه‌شون رو ترسوندن، ترسوندن از هر چیزی، ترسوندن که اگر این کارو بکنی این اتفاق میفته، اگر اون کارو بکنی اینجوری میکنیم، اگر این کارو انجام بدی اون عواقب رو برات داره، و عمیقا ترس توی وجود این کودکان هستش. معمولا حضور ندارن پدر مادرشون به صورت کلی و در زندگیشون و احساس ترس رو گفتن به شدت تجربه میکنن. پدر و مادر کسایی هستند که چهره های ترس رو توی این دلبستگی ایجاد میکنن و چقدر بد. یعنی به جای اینکه من یک دلبستگی ایمن رو تجربه کنم، وقتی یاد بابام میافتم، یاد مامانم میافتم، ترسه که کل وجود من رو فرا میگیره و اونها نماد ترس میشن برای من، سمبل ترس میشن برای من فرزند. حالا آشفته چرا؟ چون من کوچولو هم، صرف تا 2 سالمه، خود بابا و مامان ایجاد کننده و تولید کننده یه ترس و چهره یه ترسن. از خودشون میترسم و میهراسم و فرار میکنم، میخوام پناه ببرم، دوروبرم رو نگاه میکنم، باز به همون رو پناه ببرم. اینجاست که بهش میگیم آشفته، دلبستگی آشفته. و فرزند واقعا چون پناه دیگه ای نداره، کار دیگه ای نمیتونه انجام بده و از اون چهره هایی که ترس رو براش ایجاد کردن فرار میکنه و دوباره به خودشون پناه میبره. این افراد در بزرگسالی که دلبستگی آشفته دارن، معمولا نامنظم، غیر قابل پیش بینی دیده میشن و تروماهای زیادی رو تجربه کردن توی زندگیشون و به طور همزمان هم از نزدیک شدن هم از دور شدن میترسن. خب مثلا توی اضطرابیه از دور شدن میترسه، توی اجتنابیه از نزدیک شدن میترسه، درسته؟ توی آشفته به طور همزمان هم از دور شدن میترسه هم از نزدیک شدن میترسه و بین این دوتا گیر میفته که من باید کدوم روش رو انتخاب کنم. و به خاطر همینه که آشفته است، پریشونه، حالش بده، چه تو ارتباطه حالش بده، چه خارج میشه حالش بده و دیگه نمیدونه باید چی کار کنه. این 4 مدل سبک دلبستگی جذاب از جان بالدی بودش که خواستم باهاتون در میون بذارم. اگر که اولا که باید برای اینکه تشخیص بدین سبک دلبستگیتون چیا هستش، خوبه که یک متخصص بخواد نظر بده، اما تو سطح خیلی خیلی اولیش گفتم که حالا اون لینک تست رو میذارم که دوست داشتین بتونید پاسخ بدین و باش روبرو بشین که چه سبکی رو دارین. اما خبر خوش اینه که در تراپی اگر سبک دلبستگیتون هر کدوم از این مدل ها باشه، میتونه ریز ریز تبدیل به سبک دلبستگی ایمن بشه. یعنی تراپیست این کار رو انجام میده براتون، ولی که خودتون بخواید این کار رو بکنید خب کار خیلی سختیه.
سوالی که به وجود میاد در بین انسان ها، آیا تحقیقاتی شده که چه میزان از در واقع آدم ها در واقع توی هر کدوم از این کاتگوری ها جا میشن؟ یعنی درصدی آیا وجود داره، آمار و ارقامی وجود داره که مثلا بگیم 20% از جامعه مثلا سوئد در واقع دارای دلبستگی امن هستن، 5% دارای دلبستگی اضطرابی یا اجتنابی مثلا؟
به احتمال زیاد وجود داشته باشه. من فقط چیزی رو که بهش برخوردم، چون خیلی من آماری و درصدی نگاه نکردم به ماجرا، یا اصولا نگاه نمی کنم خیلی، ولی چیزی رو که دیدم برای سبک دلبستگی اضطرابی چیزی حدود 18% رو نوشته بودش، ولی بقیه رو نه نخوندم و اگر نیاز باشه حتما راجبش میخونم، میریم با هم دیگه حرف میزنیم، ولی اضطرابی 18% بود.
حیف که نمیتونم الان دوربینم رو نشون بدم و الا اوج دلبستگی الان تو بغل من نشسته، ایمن ایمن اصلا از دنیا بی خیال و فقط همینی که تو بغل منه.
چیه؟
بله یه پت کوچولو، الان من تلاش میکنم اینجوری نشونش بدم.
الهی عزیزم.
آره دوستان اینستاگرامی میتونن ببینن. این فقط
نازه.
آره ایمن ایمن نشسته و همینجوری آره. داره به صحبت‌های من از 8 صبح گوش میده. هیچ کاری هم نداره. آره اینه. خیلی ممنونم خانم دکتر. جلسه اول خیلی جلسه جنجالی بود، کلی اطلاعات گرفتیم. خیلی ممنونم از شما و همینطور از شنوندگان محترم که در واقع به این برنامه گوش دادن. سوالات رو میگذاریم برای هفته آینده قاعدتاً، چون زمانمون کمه. اگر کسی پرسشی داشته باشه میتونه در آینده حتما مطرح بکنن. یک نفر البته پیغام دادن که نیاز دارن به صحبت کردن، نمیدونم اگر شما بهشون اجازه
آره
بدید.
چند بار آره ایش فهم کنم ایشون هستن که چند بار درخواست لایو رو دادم. من اینو گوچن کنم.
بله چرا که نه، بیان پرسششون رو داشته باشن بعد.
حالا اگر فکر کنم ایشون هستن که حالا یا
ظاهرن اکانتی با نام مژگان
مژگان فکر میکنم.
منتظر هستیم که ببینیم که میان روی خط قرار بگیرن. بله در خدمتتون هستیم. درود بر شما، سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام
خدمت شما و خانم دکتر کاکاوند و ممنونم از برنامه خیلی خوبتون، از برنامه رادیو پیام. واقعا سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
عذرخواهی میکنم، من دو سه بار پیام دادم که مورد اورژانسیه. در مورد خودم نیست، که از دوستانم هست، دوستانی که میشه گفت خواهره و الانم پیش بنده هستن. ایشون 3 ماه پیش، خانم دکتر 30 سالشونه و 3 ماه پیش به همراه همسرشون و 2 فرزندشون که 2 قلو بودن و 5 سال سن داشتن، حالا برای تفریح میرن کنار آب توی دسفول، یه صد یا صد علی کنده معمولا برای تفریح میرن اونجا. اون دوست من مادر خب به چیز سرویس بهداشتی میره، یه 2 دقیقه سرویس بهداشتی و تو همین فاصله این بچه ها رو آب میبره، این 2 قلوها رو آب میبره. و خب تا پدر میاد اونجا همیشه غریق نجات هست، قایق نجات هست، متاسفانه اصلا نیست شدن، غیب شدن این بچه ها. و وقتی که پدر میبینه که قایق نجات داره میگه نیست و خبر نیست، خودش میپره تو آب و اون جایی که میره خیلی خطرناک بوده. و همسرم متاسفانه بعد از 3 روز با بچه ها جسدشون خب پیدا میشه. این دوست من حالش خیلی بده، خیلی حالش بده. 3 ماهه که هر دکتری که میریم اولا که به سختی راضی میشه که ببریمش، با هیچ کس نمیتونه ارتباط پیدا کنه. یعنی دکترم که میخوایم بریم میگه بچه داره، اگه بچه داره من نمیام، چون اون نمیفهمه. یعنی نه این که نمیفهمه، یه حالت حسادت و خشم داره نسبت به هر کسی که بچه داشته باشه. دیگه با خواهرش رفت آمد نمیکنه، با هیچ کس، تنها جایی که میاد پیش منه. و یکی این که میخواستم یه چیزی بگید حالا نمیدونم آروم بشه، یکی این که هم امکان مشاوره برای شما، هزینه هم هیچ مشکلی ندارن که شاید شما بتونید کمکشون کنید. حالش خیلی بده خانم دکتر، یعنی هممون جانم. باره خانم دکتر خودشون میتونن صحبت کنن؟
آره حتما.
عجیبه، حالا خودش پیشنهاد داده بیازیم.
حتما.
سلام. سلام بر شما.
سلام
خانم دکتر، 2 تا بچه هم آب بود. خانم دکتر 2 تا بچه خوشگل داشتم. خانم دکتر اینا نمیفهمن که من چی میگم، جلوی خودم خفه شدم. شوهرم هم منو تنها گذاشت، اون نباید میرم، اون که میدونست من دیوونه میشم، اون چرا رم نمیدونم، همه بدم میاد، حوصله هیچ کسو ندارم، دوباره خودکشی کردم، قرص خوردم، ولی نجات هم دادن. الانم بهشون میگم ولم کنید، کاری بهم نداشته باشید، نمیخوام درمان بشم، نمیخوام خوب بشم، من دیگه زندگی ندارم. 2 تا بچه 4-5 ساله خانم دکتر، همین زندگیم بودن، ولی هیچ کسی رو نمیفهمه. هی بهم میگن آروم باش آروم باش، نمیدونم شد اصلا نمیتونم بفهممشون. من فقط میخوام بمیرم، اصلا نمیخوام کمک بگیرم، ولی اینا متوجه نمیشن. شما بهشون بگی کار به کار من نداشته باشن، بلم کنن. خانم دکتر تو رو خدا شما بگید بلم کنن، بذارن تو درد خودم بمیرم. از شوهرم خیلی ناراحتم، یه دفعه میگم خوشحالم اونجا حواسش هست به بچه ها، یه بار دیگه میگم نه، اون که میدونست من نابود میشم چرا اونا منو تنها گذاشتم؟ نمیدونم، فقط به این دوستم بگید الان صداتونو میشنوه، بگید که کاری به کار من نداشته باشن.
حتما حتما میفهمم میفهمم، مرسی ازت که خیلی برای من با ارزشه، خیلی خیلی برای من با ارزشه که با توجه به این شرایط الان اومدی توی این برنامه و داری از درونیاتت با ما صحبت میکنی، از احساساتت با ما صحبت میکنی. قمت با ارزشه، با اهمیت اصیله و من درک میکنم و میفهمم که شاید میل به این رو نداشته باشی که بخوای با دیگران صحبت کنی یا علاقه داشته باشی که
خانم دکتر عرض میخوام، خانم دکتر شرمنده وسط صحبتتون، الان دوستم رفتن تو اتاق درم بستن، یعنی الان نمیشنون دیگه،
اشکال
اگر آره به من بگید
بعدن لایف زب میشه بعدن دوست داشتم.
بله ممنونم.
بله. ولی واقعا قابل درکه این که اومدن و پیش شما هستن، این هم خیلی خبر خوبیه، ولی شما الان نقطه امنی براشون هستین. خیلی خوب میشه که همین فضایی رو که ایجاد کردین رو حفظ کنید و اگر که بخواین روش هایی رو که شبیه دیگران هستش انجام بدین، خب متاسفانه از شما هم ممکنه ناامید بشه و این پناهگاه امن رو هم بخواد از دست بده. کاملا قابل درک شرایطش، یک ترومای بسیار بسیار شدیده و شاید سالها طول بکشه تا اینکه بخواد درمانی اتفاق بیفته. این که الان بخواین ازش که به زندگی برگرده، این کارا رو انجام بده، پاشو 10 دقیقه راه برو، نمیدونم هوا بخور، این کارها رو انجام، نه این کارها رو نمیتونه انجام بده. اما مهمترین مسئله این هستش که بخواد حالا به هر طریقی با یک درمانگری که خودش احساس امنیت میکنه و شما مثلا که 10 تا درمانگر بهش پیشنهاد بدین و بینشون انتخاب کنه، تا اینکه ریز ریز راجع به این احساساتی که تجربه کرده صحبت کنه و برون ریزی اتفاق بیفته و آروم آروم شاید بعد از یک سال تازه بخواد به یک پذیرشی برسه راجع به این تروما. ولی خب موضوع سختیه و یک بحران عجیبه، کار سخته و به این راحتی نمیشه گفتش که خب باید برطرف بشه و باید بپذیری و کوتاه بیا و حالا اینطور شده، یا اینکه رفتم پیش خدا جاشون خوبه، جاشون تو بهشته، اینجور صحبت ها لطفاً
بدتر به همش میریزه، هر کینا رو بگه بدتر اثر میشه.
دقیقاً و خوبه که حالا کنار شماست و بهش نوشتن رو پیشنهاد بدین، میتونه بنویسه، حرف زدن رو، یعنی موقع هایی که هم احساساتش میاد بالا و میخواد صحبت کنه فضایی رو براش فراهم کنید که صحبت کنه و نهایتا امیدوارم با یک درمانگری احساس اعتماد کنه و بتونه باش صحبت کنه.
بله سپاس از شما خانم دکتر. این اولین باری بود که من دیدم خودش پیشنهاد داد که میخوام صحبت بکنم و این حرفا رو زد، اصلا من مو به تنم سیخ شد، تعجب کردم. به خاطر هم میگم شاید امکانش باشه که بتونه حالا ارتباط بگیره با شما. راه ارتباطی داریم ما؟
من عرض خواهم کرد. من
بله بله.
خب اگر که صحبت یا فرمایش دیگری ندارین با شما خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم، عرضی نیست جز این که واقعا سپاسگزارم هم از خانم دکتر هم از شما و رادیو پیام.
خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خیلی آدم متاسف میشه وقتی که همچین اخباری رو میشنوه. به هر حال برای تماس با خانم دکتر روناک کاکاوند و دریافت مشاوره شما میتونید با شماره 0761-55-88-11 با پیش شماره 2046 سوئد، اگر خارج از سوئد تشریف دارید، یک بار دیگه اعلام میکنم 0761-55-88-11 با شماره 2046، یعنی پیش شماره سوئد 2046 تماس بگیرید. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر، وقتمون خیلی کمه و بایستی از حضور شما مرخص بشیم. هفته آینده ما رو هم در جریان بگذارید، امیدواریم که این دوست خوب ما هم که مخاطب ما هم هستن خیلی زود به زندگی برگردند، با اینی که داغ عزیز و داغ فرزند به شدت سخته و مشکل. روز شما بخیر باشه.
بله ممنونم.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون.